این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 83.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 287 از کتاب کلیات فلسفه. بحث ما درباره فاعل به تجلی است. اقسام فاعل رو بیان می‌کردیم. یکی از اقسام فاعل، فاعل به تجلی است. این قسم از فاعل رو مرحوم صدرالمتعلهین شناسایی کردن و مطرحش کردن. فاعل به تجلی در یک ویژگی با فاعل بالعنایه تفاوت داره و اون ویژگی سوم هست. در مورد فاعل بالعنایه ما گفتیم فاعل بالعنایه قبل از فعل علم به کارش داره، علم تفصیلی قبل الفعل به کار و فعل خودش داره و این علم تفصیلی زائد بر ذاتش هست. فاعل به تجلی تفاوتش با فاعل بالعنایه این هست که این علم تفصیلی که قبل از فعل به فعل خودش داره عین ذاتش هست. پس تفاوت فاعل به تجلی با فاعل بالعنایه در این نقطه هستش که در فاعل بالعنایه علم تفصیلی قبل از فعل به فعل زائد بر ذات فاعل هست و در فاعل به تجلی عین ذات فاعل هستش. بنابراین ما فاعل به تجلی رو اگر بخوایم ویژگی‌هاش رو بیان بکنیم به این صورت بیان می‌کنیم. میگیم فاعل به تجلی فاعلیه که اولا با اراده خودش کار رو انجام میده، مثل فاعل بالجبر نیست که تحمیلی باشد کار برای او. ثانیاً قبل از انجام فعل علم تفصیلی به کار خودش داره، مثل فاعل بالرضا نیست که قبل از فعل علم تفصیلی به فعل نداشته باشه. ثالثاً علم تفصیلی اون به فعلش عین علم اجمالی او به ذاتش هستش، نه اینکه یه امری باشه زائد بر ذات و عارض بر ذات، برخلاف فاعل بالعنایه که عرض کردیم علم تفصیلیش به فعل زائد بر ذاتش هست و عارض بر ذاتش هستش. اینجا نه، فاعل به تجلی علم به ذات خودش داره. همین علم به ذات با اینکه یک علم واحد هست، یک علم بسیط هست و هیچ کثرتی در اون نیست، باعث انکشاف و ظهور تفصیلی فعل او میشه و باعث میشود که به نحو تفصیلی فاعل علم به فعلش داشته باشه. و ویژگی چهارم اینه که همین علم منشأ صدور فعل میشه و نیاز به داعی زائد بر ذات نداره. حکما مثالی رو ذکر میکردن برای علم تفصیلی که علم اجمالی که عین کشف تفصیلی باشه. من این نکته رو اینجا توضیح بدم که ما که میگیم علم تفصیلی این فاعل عین علم اجمالی او به ذاتش هست، مقصود ما از اجمال در اینجا ابهام و عدم وضوح و اینها نیست. اجمال، علم اجمالی به دو معنا به کار میره، این رو خوب در اینجا توجه داشته باشید. علم اجمالی دو اصطلاح داره و دو معنا داره. یه معنای علم اجمالی شبیه اون چیزیست که شما در علم اصول میخونید، علم اجمالی در برابر علم تفصیلی. علم اجمالی اونجا علمی است که توأم با یک ابهام هست، یه دانستنی است که توأم با ندانستنه. مثلا شما علم اجمالی میگن دارید که یک کدوم از این دو ظرف مقابلتون نجس هست، اما تفصیلا نمیدونید کدوم نجسه. این علم اجمالی در اصطلاح علم اصول هست. اجمالی یعنی علم مبهم. در اینجا شما یه چیزی رو میدونید و یه چیزی رو نمیدونید، یک دانستن و یک ندانستنه که مجموعش میشه علم اجمالی. میدونید یک کدوم از اینها نجسن ولی نمیدونید کدومشون به طور مشخص نجس هستش. وقت در برابرش علم تفصیلی، اون علمی است که دیگه جهلی در کنارش نیست، میدونید یک کدوم از اینها نجسه و میدونید کدومشون هم نجسه. اصطلاح دیگر علم اجمالی که در اینجا مورد نظر هست، اجمالی به معنی بسیطه. علم اجمالی یعنی علم بسیط، علم یک پارچه، علمی که کثرت در اون نیست ولی در عین حال باعث ظهور و انکشاف و علم به علوم کثیره میشه. علم واحدی است که معلوم درش کثیر هست. یک دونه علم بساطت داره، کثرت و ترکیب درش نیست، اما این علم به گونه است و به نحوی است که متعلقات کثیره ای رو آشکار میکنه و علم به امور کثیر است. حکما برای این قسم علم مثال میزدن. خب میشه ما یه علمی داشته باشیم که در عین حال که علم یکیست معلوم درش زیاد باشه، یه علم باشه که امور زیادی رو معلوم بکنه؟ میگفتن بله. شما وقتی ملکه علمی براتون حاصل میشه، مثلا شما مجتهد میشید، فقیه میشید. فقیه و مجتهد داره یک ملکه می شود که به وسیله اون ملکه مسائل و فروع فقهی فراوان و بیشماری برای او معلوم می شه. اما خود ملکه اجتهاد یه امر بسیطه. خود ملکه اجتهاد یک امر واحده و به این تعبیر مجمله، ولی یه امر مجملی است که باعث ظهور تفصیلی و انکشاف تفصیلی فروع فقهی میشه. یا مثلا کسی که ریاضیدان هستش، کسی که ریاضیدان هست و صاحب نظر در ریاضیات هستش، ملکه این علم برای او حاصله. این ملکه امر بسیطه، اما همین ملکه باعث میشه که وقتی شما مسائل مختلف ریاضی رو بر او عرضه میکنید، جواب اینها رو داشته باشه. در واقع جواب همه اینها در اون امر واحد، در اون ملکه که این تحصیل کرده وجود داره. یه امر واحدی است که در عین حال باعث کشف تفصیلی و علم تفصیلی میشود. پس ببینید، اینا البته مثال هست برای تقریب به ذهن، حقیقت مطلب عمیق‌تر هستش. گاهی مواقع ما یک علم واحدی داریم بسیط که باعث کشف تفصیلی و روشن امور مختلفی می شود. علم تفصیلی هم به موازات علم اجمالی که دو تا اصطلاح داره، دارای دو تا اصطلاح میشه. یه علم تفصیلی که در مقابل علم اجمالی قسم نخست هست و یک علم تفصیلی که در برابر علم اجمالی در اصطلاح دوم هستش. پس علم تفصیلی هم دو تا اصطلاح پیدا میکنه. مرحوم صدرالمتعلمین معتقد بودن که نفس مجرد انسان نسبت به کمالات ثانوی خودش فاعل به تجلی است. ببینید، هر موجودی یک کمالات اولی داره و یک کمالات ثانوی. کمالات اولی یک نوع همون چیزایی هستن که مقوم اون نوع هستند و اگر اونها رو برداریم، در واقع نوع از بین میره، در ذات او هستش، جنس و فصل او رو تشکیل میده. اون کمالاتی که جزء ذات یک نوع هستش رو بهش میگن کمالات اولی. مثلا نطق برای انسان کمال اولی است، احساس برای حیوان کمال اولی است. چون اینا احساس رو از حیوان بگیریم، حیوان دیگه حیوان نیست. کمالات ثانوی اون کمالاتی هستن که مترتب بر نوع هستند و از لوازم نوع به شمار میاد. مرحوم صدرالمتعلمین می فرمودن که ما فاعلیت انسان رو، نفس مجرد انسان رو وقتی نسبت به کمالات ثانوی خودش بررسی میکنیم، میبینیم که این فاعلیت، فاعلیت به تجلی است. یعنی نفس با همون علم به ذات خودش که عین ذات خودش هست، با همون علم به خودش که داره، علم حضوری که به خودش داره و ذات خودش رو حضورم میداند، علم به کمالات ثانویش هم داره. علم به علت باعث علم به معلول میشه. تعرف الاشیاء به اسبابها، اصلا بهترین راه علم به یک شیء علم به اون از طریق علتشه. وقتی نفس ما علت برای کمالات ثانوی است و این نفس هم برای ما معلوم هست، ما علم به خودمون داریم، معناش و علم به علت هم باعث علم به معلول میشود، نتیجهش این خواهد بود که نفس ما یک نوع علم و آگاهی اجمالی که عین کشف تفصیلی است به کمالات ثانوی خودش داره و فاعلیتش برای این کمالات ثانوی از باب فاعلیت به تجلی است. و مرحوم صدرالحکما صدرالدین شیرازی معتقد بودند که فاعلیت خدای تبارک و تعالی نسبت به همه موجودات و مخلوقات فاعلیت به تجلی است. در واقع ایشون با این نظر و با این دیدگاه نقص دیدگاه های سابق رو برطرف کردند. گفتند که خدای تبارک و تعالی اولا قبل از فعل علم به فعلش داره. ما نمیتونیم بگیم خداوند علم نداره و علم تفصیلی هم داره، برخلاف حکمای اشراق که میگفتن علم قبل از فعل علم اجمالی است، ایشون میگه نه، علم تفصیلی است. ولی در این حال نظر حکمای مشاء رو هم نمیپذیرفتن. حکمای مشاء میگفتن این علم تفصیلی زائد بر ذات خداست، ایشون میگه نه، عین ذات خداوند هست. اگر علم تفصیلی خداوند مخلوقات زائد بر ذات خداوند باشد، معناش این خواهد بود که خدا در مرتبه ذات علم تفصیلی به اشیاء و مخلوقات نداره و این نقصه، این عیبه. این با کمال مطلق بودن خداوند منافات داره که خداوند در خودش و خودش در مرتبه ذات علم تفصیلی نداشته باشه. علم تفصیلی رو به وسیله یه امر عارض بر ذات و زائد بر ذات تحصیل کرده باشه. لذا ایشون می‌فرمودند که خداوند علم به ذات خودش داره و چون ذات باری تعالی حاوی کمالات همه موجودات هست و همه کمالات به نحو بسیط و غیر متکثر و غیر متعدد در ذات الهی هستش، خدا هم که علم به خودش داره، علم به همه این کمالات داره و از طرف دیگه ذات اقدس الهی علت برای مخلوقات هست، علم به علت موجب علم به معلول هم می شود. در بحث الهیات بالمعنى الاخص علم باری تعالی به تفصیل در این باره صحبت شده. همچنین ایشون معتقد بودن که خدای تبارک و تعالی برای ایجاد و آفرینش دایی زائد بر ذات نداره. همون علم خداوند خودش منشأ و مبدع پیدایش اشیاء می شود، نه اینکه خداوند به خاطر رسیدن به چیزی و دستیابی به چیزی کاری رو انجام بده. قسم بعدی فاعل، فاعل به تسخیر هست. توضیح فاعل به تسخیر اینه که ما قبلا گفتیم گاهی مواقع دو تا فاعل داریم که اینها در طول یکدیگر در انجام یک کاری مؤثرند. فاعل قریب، فاعل بعید. یه فعلی است که الف فاعل قریب اوست، با فاعل بعید او. در یک همچین مواردی فاعل قریب تحت سلطه و تسخیر فاعل بعید هست، یعنی الف با رو پدید آورده، با جیم رو. اینجا با زیر سلطه و مسخر الف هستش. به فاعل قریب نسبت به فاعل بعید ما میگیم که این فاعل به تسخیر هست. مثلا در خود انسان ما وقتی ملاحظه بکنیم افعالی که از ما سر میزنه، مثلا ضربان قلب، گوارش غذا، حرکت‌های دست و پای ما و کارهای از این قبیل رو که ما انجام میدیم، این کارها فاعل قریبشون قوای طبیعی ما هستش، قوای محرکه عضلات رو به گونه منبسط و منقبض میکنه و تغییر و تحولاتی رو در اونها پدید میاره که باعث صدور این حرکات میشه. خب این قوای طبیعی هم تحت تأثیر و تحت فرمان نفس هستند. نفس مدبر اونها هستش و فاعلیت اینها فاعلیت به تسخیر هست، یعنی فاعل‌هایی هستند که مسخر فاعل دیگری هستند. فلاسفه معتقدند که همه علت‌های فاعلی که ما در عالم داریم در یک نگاه کلی و گسترده، همه اینها تحت تسخیر و سلطه خدای تبارک و تعالی هستند. نه اینکه خداوند منشأ و مبدا همه موجودات هست و سلسله علت‌ها نهایتاً به خدای تبارک و تعالی منتهی می‌شود، این معناش این خواهد بود که همه مسخر او هستند و تحت تسخیر و سلطه او قرار دارد. خب یک نگاه دیگری هم درباره آفرینش وجود داره. در حکمت متعالی در یک نگاه و بررسی عمیق‌تری، خدای تبارک و تعالی به عنوان فاعل قریب امور و پدیده ها معرفی می شود، نه فاعل بعید. ببینید در حکمت مشاء خداوند فاعل بعیده، در حکمت مشاء خداوند علت العلل هست، یعنی ما علت هایی داریم، نظامی داریم، واسطه هایی داریم بین خداوند و بین مخلوقات. هرچی ما به عالم پایین تر تنزل پیدا میکنیم، واسطه بین خالق و مخلوق، بین خدا و موجودات بیشتر میشه. منشأ این نگاه همون بود که میگفتن که معلول یه وجود فی نفسه ای داره و یه وجود مستقلی از علت پیدا میکنه که مؤثر در دیگران هست و پدید آورنده دیگران میتواند باشد. و بنابراین ما موجودات متعددی داریم، موجودات فی نفسه متعددی داریم که هر کدوم آثار خودشون رو دارن، ولی در یک نظام اینها نهایتاً به خدای تبارک و تعالی میرسن، خداوند میشه علت العلل. اما در حکمت متعالی ما قبلا هم گفتیم که رابطه معلول با علت رابطه یه موجود فی غیره هست با موجود مستقل و معلول عین ربط به علت. در این نگاه ما یه علت داریم، خداوند، و یک فعل و یک فیضی که از او صادر شده، یه موجود عین ربطی که از او صادر شده به نام معلول، که این معلول البته مراتب عدیده و شؤون عدیده ای داره و به لحاظ این شؤون و مراتب عدیده هستش که کثرت موجودات و مخلوقات مشاهده میشه. وقت طبق این بیان هر کجا، ببینید هر کجا فعلی هست و اثری هست مال اون موجود مستقل، اصلا موجود رابط از خودش هیچی نداره، به خودش هیچی نسبت داده نمیشه، هرچی به اون نسبت داده میشود در مرتبه قبل و اولا و به ذات منسوب به موجود مستقل. و طبق این بیان وقت ما میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. طبق این بیان خدای تبارک و تعالی در سر سلسله نظام خلقت نیست، در سراسر نظام خلقت حضور داره و هر چه هست آیه اوست، نشانه اوست و غیر او نیست، همه از اوست تبدیل می شود به همه اوست. ما ابتدا در نگاه مشروعی میگیم همه موجودات از او ناشی شدن و پدید آمدن، اما چون نیک بنگری میبینی که همه اوست، همه آیه اوست، همه نشانه اوست، همه مرآت او هستش و لیسف دار غیره دیار. وقت آیاتی که میفرماید اینما تولوا فثم وجه الله معنا پیدا میکنه، شما هر کجا رو نگاه بکنید وجه اللهه، وجه الله هست، وجه شی ما یواجه به شیعه، وجه شی عین شی به وجهن هست و غیره به وجهن هستش. و میبینید که بیان امیرالمومنین معنا پیدا میکنه که خدای تبارک و تعالی داخلون فی الاشیاء هست لابل ممازجه، خارجون عن الاشیاء هست لابل مباینه، درون اشیاء هست ولی جزء اونها نیست، بیرون اشیاء هست ولی جدای از اونها نیست، دانن فی علوه آلن فی دنوه، در این علو نزدیکه، در این نزدیکی عالی است، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، و بسیاری از معارف عمیق دیگری که در این نگاه معنا و تفسیر خاص خودش رو پیدا میکنه. و نکته دیگه مطلبی است که قبلا هم اشاره کردیم و اون این که یک فاعل ممکنه نسبت به یه فعل فاعل به تبع باشه، نسبت به فعل دیگه فاعل جبری باشه و نسبت به یه فعل فاعل به القصد و همینطور. و چنان که ملاحظه کردید تقریبا همه انواع علت فاعلی رو ما در خود انسان نمونش رو داریم و لذا ما در همه موارد سعی میکردیم که یک نمونه و مثالی در خود وجود انسان برای فاعل ذکر بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.